بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. خوشبختیم از این که توفیقی است خدمت برادران، خواهران و برادران بزرگوار در این شب میلاد مسعود نبی مکرم اسلام، نبی رحمت، سفیر هدایت الهی، و در این شب پر برکت میلاد مسعود صادق آل رسول علیهم الصلاة و علیهم السلام ان شاء الله دقایق و ساعتی را طی کنیم. سپاس میگوییم حضرت سبحان را که دلهای ما رو آشنای با این بزرگ انسان خلقت نمود و توفیق مهرورزی با خاندان او نیز به ما مرحمت فرمود. بنده به عنوان مقدمه جمله‌ای رو عرض می‌کنم و آنگاه عمده سخن رو خدمت دوستان عزیز تقدیم می‌دارم. بدون شک می‌توان گفت که ماندگارترین چهره‌های تاریخ بشری در طی ادوار هزاران ساله سرنوشت انسانی در روی کره خاک پیامبران و رسولان الهی هستند. بزرگوارانی که قلمرو به نفوذ این انسان‌های وارسته در اعماق جان انسان‌ها و در فضای بیکران تاریخ بشری فراتر از مرزهای جغرافیایی خود را نشان می‌دهد. اگر در سیر تاریخ به دقت بنگریم، کسانی که ممکن است نام‌آوازی از این جماعت و این گروه در روزگاران تاریخ بشر خود نمایی کند، عمدتاً می توانند سه گروه اجتماعی باشند. ابتداءً حاکمان اقتدار و احتشام سیاسی، آنها که بر اریکه قدرت تکیه زدند در طول تاریخ، نام‌آورانی بودند که قاعدتاً باید نام و نشانی از ایشان باقی مانده باشد و چهره هایی بسا ماندگار در تاریخ بشر باشند. اما می‌بینیم که این گروه عمدتاً در طول تاریخ نام‌های خوشی از خیش باقی نگذاردند و چندان به نیک نامی از این جماعت یاد نمی‌شوند. گروه دومی که می‌توانند در تاریخ نقش داشته باشند، حاکمانند و حکیمان به معنای دوم و مدعیان علم. نوعاً کسانی که ادعای حکمت و علم رو یدک می کشیدند و در این وادی گام می نهادند. میدان نفوذ و عرصه ماندگاری این جماعت رو که به دقت می کاویم، مشاهده می کنید که این گروه در قلمرو دانش و حوزه برد علمی خیش ماندگاری در تاریخ بشر داشتند. اگر حوزه اندیشه این جماعت حکمت اونها و دانش اونها قابل مفاهمه با جامعه بشری نبود، بلکه خواص اون، حوزه ماندگاری وجود اینها هم در یه میدان خاصی در طول تاریخ دیده شد. و اگر فراتر از آن سخن گفتن، باز هم مشاهده می کنید یه محدوده خاصی از تاریخ بشر رو به خود اختصاص می دهن و حاکمیتی بر قلوب و نفوس بشری کمتر در این جماعت به شکل گسترده دیده می شود. سومین طبقه اجتماعی آنها بودند که قله‌های زر و سرمایه داری رو و به نوعی نفوس در حریکه اقتدار مادی را تجربه کردند. این گروه هم معلاسف اونچنان نیستند که نام این جماعت به خوشنامی و نیکنامی بر صفحه تاریخ بشر ماندگار باشد. بدون هیچ تردیدی باید گفت نام ماندگار باقی بر تارک تاریخ جامعه بشری به اعتراف دوست و دشمن، نام پیامبران، پیام‌آوران وحی و رسولان الهی است. این انسان‌های بزرگند که بر جان‌ها حاکمیت پیدا کردند، نه در عصر و زمان خودشون بلکه در درازای بی انتهای زمان و در تمام قلمرو زمین نام و نشان ماندگار این جماعت باقی ماند. فرهیختگان، نخبگان، وارستگان این که با شخصیت گرانسنگ خودشون و ایده ها و تفکراتشون اون جاودانگی رو برای خیش به ارمغان آوردند. انسانی رو ماورای پیامبران الهی نمی شناسیم که پس از هزاران سال بر میلیون ها که نه میلیاردها قلب حاکمیت خودش رو حفظ، تثبیت و گسترش داده باشد. این ویژگی است که خداوند به این سفیران و نمایندگان خیش مرحمت فرموده است. اما طبیعی است در میان این نام‌آوران به شکل منطقی قضیه وقتی که نگاه می‌کنیم، به هر حال اعتقاد دینی این است که خاتم الانبیاء و المرسلین، یعنی اون رسولی که در میان مشهورترین پیامبران الهی حلقه پایانی و زنجیر انتهایی رسالت به نام او زده می شود و سکه به نام او زده می شود، از جهت منطقی باید کسی باشد که الخاتم و من ختم المراتب به عصرها، به تعبیر حکیمان باید انسانی باشد که تمام مراتب پیشین را طی کرده باشد که به عنوان آخرین فرد و آخرین گزیده سلسله رسولان الهی از سوی فرستنده این پیامبران و این پیام‌آوران مطرح باشد. اگر رسول مکرم اسلام به عنوان خاتم الانبیاء و المرسلین مطرح می شود، مفهوم منطقی این سخن این است که باید این وجود همان باشد که از سویدای دل و جان می گوییم نام احمد نام جمله انبیا است. نام احمد نام جمله انبیا است، چون که صد آمد نبت هم پیش ماست. بزرگ انسانی که خداوند سبحان مواریث تمام پیامبران الهی را از جهت فکر و اندیشه و صلابت و شجاعت و فضیلت در وجود این انسان باقی نهاده است. امشب شب یادگار و یادمان میلاد این انسان بزرگ و این شخصیت برجسته است. بدون هیچ مجامله و اغراقی گوینده اعتراف می کند که ای مگس، عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود می بری و زحمت ما می داری. در پناه این خورشید فروزنده و تابان و شعاع گرمان، چونان بی بضاعتانی نمی توانند سخن بگویند. لذا من هرچه امروز فکر می کردم، دیروز با خودم می اندیشیدم که وارد چه عرصه ای از شخصیت این بزرگوار شدم و پای در کدام وادی نهم، تا غروب امروز نتوانستم ذهن خودم رو قانع کنم که یه بحثی رو ابداعا محضر مبارک عزیزان مطرح کنم. به همین خاطر دوباره پناه بردم با آیات شریفه وحی و دانستم بهترین تعریف رو باید از خالق وجود، آفریدگار این انسان و اون کسی که رسالت او را بر دوش او نهاده است دریافت کرد و با استمداد از سخن خدای وجود پیرامون این حبیب، این رسول و این محبوب الهی سخن گفت. بهانه می کنم آیه از آیات شریفه قرآن رو و پیرامون ویژگی های صاحب ولادت امشب محضر مبارک عزیزان در پناه این آیه مبارک سخن خواهم گفت. سوره مبارکه توبه آیه 128 در ردیف آیات پایانی این سوره مبارکه، خداوند سبحان در حال هوای این رسول چنین میگوید: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. آیه کاملا روشن است و بسا آشنا برای عزیزان و بزرگواران. هر آینه به تحقیق آمد به سوی شما و برای شما انسانها پیام‌آوری و رسولی از جنس جان و نفوس شما، پیامبری که دشوار است بر او دردها و رنجهای شما آدمیان، پیامبری که بسیار زیاد خواهی در حوزه شما انسانها و بشریت دارد و به مؤمنان و گرامندگان خیش بسیار دارای رأفت و رحمت است. اگر با ترتیب حساب شده گام به گام این آیه شریفه رو بررسی کنیم، باید بگوییم خدای سبحان در این آیه 5 ویژگی و خصلت برای این بزرگ انسان ادوار تاریخ بشری به رخ می کشد. فرمود لقد جاءکم، قبل از هر سخنی می فرماید که هر آینه آمد، آن که باید می آمد، تعبیر تأکید بر فعل مجیء و آمدن، قطعیت و ضرورت آمدن این انسان رو برای جامعه بشری به نوعی محقق می کند. لقد جاءکم، هر آینه آمد، آن مردی که باید می آمد، آن بزرگی که سالها در کعبه و بتخانه می نامد حیات، تازه بزم عشق یک دانای راز آید برون، دانای راز خلقت سر از پرده به در آورده است. لقد جاءکم. اما اولین ویژگی که در این سوره برای این جایی، این کسی که آمده است، این مردی که پای برسه زندگی بشری نهاده است، مطرح می کند، آن است که فرمود رسول، قبل از هر ویژگی و صفتی تأکید بر صفت رسالت می شود پیرامون این بزرگ انسان. عزیزان، دوستان، خانم ها و آیان، استهزار دارید. کلمه رسالت همان گونه که ما در پارسی بسیار شیوا و روان پیام‌آوری ترجمه می کنیم و رسول را پیام‌آور می دانیم بسیار دقیق و درست است. خود این فعل در کلام عرب به کار برده نمی شود مگر پیرامون سخن، پیام خواسته. اصل رسالت به معنای پیام‌آوری است، خواسته ای رو منتقل کردن. رسول کسی است که پیامی را و خواسته ای رو برای دیگران از سوی منتقل می کند. بنابراین استعمال این واژه در غیر خبر، در غیر پیام، از جهت ادبی و ادبیات عرب غلط است. یعنی کلمه اشتقاقات این واژه رو بفرمایید، تمام مشتقات اون، مرسولات، مرسله، رسول، رسیل، تمام کلماتی که از این واژه گرفته می شود، عمده باری که دارد پیام است و سخن است و خبر است. رسول اون که دارای خبر است و پیامی را به دیگران منتقل و بازگو می کند. اولین ویژگی که از این واژه پیرامون این شخصیت وارسته به ذهن تبادر می کند و شناسایی ما رو به افزونتر می کند این است که این انسان، این وجودی است، این مرد که هیچ سخنی از خیش برای بشر ندارد. آنچه میگوید نیست مگر مجموعه ای از پیامها و سخنانی را که خدای وجود و هستی در نهاد او نهاده است و در حلقوم او قرار داده است که لب باز می کند، چون دیگر رسولان الهی، و بلاغ خودش را برای بشریت می رساند که و ما علی الرسول الا البلاغ. رسول وظیفه‌ای ندارد جز آن چه که به او گفته‌اند بگوید، نه سخنی فزانتر و سخنی کمتر از آنچه بر او گفته شده است بازگو کند. جماعتی که الذین یبلغون رسالات الله، صرفاً وظیفه اینها آن است که سخن خدا را به دیگران بگویند، نه هیچ داعیه شخصی دارند جز آن که رسالت، سفارت، جز آن که داعی و دعوت کنندهی باشند و پیام آوری باشند، مقامی بیشتر برای خیش قائل نیستند. قل ما کنتو بدعن من الرسل و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان انا الا نذیر. مردمان بدانید من نه آن است که اولین رسول باشم، بلکه من رسولی، پیام آوری از مجموعه سفیران الهی هستم که در دائره رسالت خیش با شما سخن میگویم و پیام حضرت جانان را برای بندگان او منتقل و بازگو میکنم. شنیده اید و عجب تکان دهنده است این خاطره ای که هرچند غم انگیز می نماید، لحظات پایانی قطرات اشک این دختر زبده و نخبه این پیغمبر بزرگوار محبوب جان او بر صورت پیامبر می ریزد. لحظات پایانی عمر است. پیامبر حال خوشی چندان ندارد. چشم باز می کند. می بیند سیمای دختر خیش را که لبان او مترنمانه می خواند. و ابیزن یستسق القمام و به وجهی سمال و لیتام و اسمتن دل ارامری. سپید رویست که باران رحمت به برکت وجود او از خداوند طلب می شود، همون که پناه بیوه‌زنان و یتیمان است. پیامبر در اون لحظات آخر نگاهی به رخسار دختر خیش می کند. دخترم فاطمه من، آنچه می خوانی شعر جد توست، آنی را بخوان که خدا در قرآن می گوید و ما محمدل الا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. نیست این پیامبر مگر رسولی از رسولان الهی، اگر او کشته شد یا جان داد به پیشینه خیش باز می‌گردید و از این دعوت سرخواهید پیچید؟ این بزرگوار رسول است. هیچ سخنی رو من تلقاء نفسه، به تعبیر خود او، از نزد جان خیش، ایده و تفکر خود، تجربه شخصی خیش برای بشریت منتقل نمی کند. همان می گوید که وظیفه یک رسول است. تأکید بر واژه رسالت به این خصلت امضایی است در پای تمام اون چه این بزرگ انسان برای بشریت برمقام می آورد به عنوان سفارت و رسالت. او فقط سخن حق می گوید. هیچ سخنی در مسیر و مقصد انسانهای دیگر خلقت هم نمی گوید. نه آب به آسیاب قدرتمندان و سیاستمداران می ریزد، نه به نفع زرمداران جامعه بشری و حشمتمداران سخن می گوید، نه از نزد خیش. آنچه میگوید صرفاً محتوای امر رسالت از سوی پروردگار است. لقد جاءکم رسول من انفسکم. دومین ویژگی که قرآن بازگو میکند در این آیه آن است که این پیامبر من انفسکم، از جنس نفوس شماست این پیامبر. این انسانی است از میان شما انسانها برخاسته است. انسانی است که درد شما رو میداند، نیازهای بشری رو درک میکند، تافته ای جدا بافته نیست، مفهوم شهوت رو میداند، مفهوم گرسنگی رو میداند، غضب رو ادراک میکند، کینه و حسد رو میداند. آنچه در وجود شما انسانها میگذرد این انسان کاملا ادراک اون کرده است. از میان خود شما جامعه و از جنس شما برخواسته است. یک آنکه بار دوم معنایی این صفت این چنین است که این انسانی است از میان خود توده جامعه و مردم، از بدنه و از پیکره جامعه بشری به در آمده است. این انسانی نیست که از برج نشینان حاج باشد، که قابل دسترسی و دستیابی نباشد. انسانی است از دل خود توده جامعه برخواسته، درد آشنای مردم، آشنای با راز و رمز طبقات مختلف جامعه و جامعه. همگان را می داند و می شناسد و همگان می توانند وجود خودشون رو، خواسته های خودشون رو و نیازهای بشری خودشون رو در سیمای او، رفتار او و کردار و سیره این بزرگوار ببینند و سهم خودشون رو ببرند و انتخاب کنند. رسول من انفسکم، پس خود این مردمی بودن، این که از میان توده های اجتماع برخاست است، تأکیدی که در این باب قرآن دارد. گاهی مشاهده می کنید من انفسکم، گاه می بینید ذات باری تعالی می گوید من هم فیهم. این دو تعبیر مختلف در آیات شریفه قرآن به کار برده می شود. از جنس خود این جامعه می آید، در میان خود این مردم می جوشد. انسانی که چون دیگران زندگی می کند، انسانی که چون دیگران رفتار می کند، با عموم طبقات جامعه زندگی خودش رو هماهنگ می کند، فاصله بین او و دیگران نیست. همگان امکان دست رسی به این انسان رو دارند. جوانان جامعه، نوجوانان، کودکان، پیران، کهنسالان، همه با او به یک مقدار می توانند در مراوده و ارتباط باشند. در انحصار قشر خاصی از جامعه بشری نیست، لذا پیروان او از همه طبقات اجتماعی بدون هیچ تمایز و تبعیضی پروانوار جرد وجود او را گرفتند، چه از سوی انتهای افریقا آمده باشند یا از کازرون و جی و از مناطق دیگر عجم به ایران زمین آمده باشند. انسانی است که با رفتار مردمی خیش با همگان ارتباط پایاپای برابر دارد و نفوذ آنچنانی در دل همگان. من انفسکم، زندگی خودش رو مردمی قرار داده است. تعین‌ها، بنا ندارم خیلی شفاف‌تر عرض کنم، تعین‌ها، محدودیت‌های قدرتمندانه سیاسی، محدودیت‌ها و تقید‌های طبقات اجتماعی هیچ در طول زندگی او نه ره پیدا کرده است و نه اجازه رسمیت دادن به چنین نکاتی رو به نزدیکان خیش و پیروان خود داده است. مایلم در این قسمت سخن برای نورانیت فزونتر محفل یه مختصری رو، بالاخره امشب شبی است که اختصاص به این بزرگ دارد، از کلام اولین دانش آموخته مکتب او، اولین شاگرد نزدیک هم نفس و نفس او، اون شخصیتی که خدای هستی و وجود همورا انفسنا نامیده است و صاحب بنادت امشب هم میگوید علی منی کنفسی، علی برای من چون جان من است، از زبان او بگویم. محضر مبارک دوستان عزیز در خطبه 160 نهج البلاغه تعصب نبی کل اطیب الاطهر، باید تعصی کنید، باید پیروی کنید از پیامبر بزرگوار پاکیزه خودتون. فان فیه اسوه لمن تعصب، الگوی تام رو خداوند در این پیامبر برای شما نهاده است. و عزا لمن تعصب، مایه شکیبایی و بردباری است و استقامت در زندگی رو خدا برای آنها که میخواهند استوار و پایدار زندگی کنند در وجود او قرار داده است. و احب العباد الله المتعصی به نبیه، به نظر من علی محبوب ترین بندگان در نزد خداوند سبحان آن انسانی است که مدارج تعصی، اسوه‌گیری، الگو برداری او از این پیامبر از دیگران فزونتر و بالاتر باشد. آیا ملاک دیگری هم میخواهیم؟ و المتقصل اثره، اون کسی که پای رو در پای گام او می نهد و به دنبال این پیامبر حرکت می کند، غزمت دنیا غزما، به گونه ای زندگی کرد که عموم جامعه بتوانند زندگی کنند. سهم و بهره خودش رو از دنیا اونچنان قرار نداد که موجب رشک و موجب به نوعی ناکامی دیگران باشد و دور از دست دیگران در جامعه. قزمت دنیا قزما، دهان رو اونچنان پر نکرد از این دنیا. ولم یعرها طرفا، احزم اهل دنیا کشهن و اخمس هم من الدنیا بطنن. بسیار سهم ناچیزی را از حیات مادی زندگی دنیا برای خود برگزید. عرضت علیه دنیا فعبا ان یقبلها، دنیا بر او ارزانی شد اما او فریفتگی به دنیا نیافت. علم ان الله سبحانه ابغض شیئا فابغضه، میدانستانی را که خدا مبغوز می‌دارد مبغوز او بود. و حقر شیئا فحقره، هر آنچه را خدا ناچیز می‌دانست او ناچیز می‌شمارد. سقر شیئا فسقره، ولو لم یکن فینا الا حبنا ما عذب ابغض الله و رسوله و تعظیمنا ما سقر الله و رسوله لکفا بهی شقاقا لله و محادتا. اگر در وجود ما یک خصلت باشد، علی میگوید عزیزان برادران و خواهران بزرگوار، علی میفرماید اگر نباشد در ما مگر آن که محبت داشته باشیم، همین یک خصلت، محبت داشته باشیم به آن که خدا آن را مبغوض می‌دارد و رسول، و بزرگ بداریم آنی را که خدا و رسول کوچک می دارد، برای شقاوت و برای استیزه با خدا و رسول همین یک ویژگی برای ما کفایت می کند و تکلیف ما را روشن کرده است. اونگاه مراد من این قسمت از سخن بلغت کانه رسول شما این چنین بود، یأکل علی الارض، با بندگان خدا می خورد و یجلس و جلست الحبید، مانند انسان‌های محروم جامعه می‌جوشید در دل انسان‌ها، به تعبیر امیر می‌نشست و برمی‌خواست. و یخسف و بیدهی نعله، گاه با دست خیش کفش خیش رو حتی اگر حاجت بود و ضرورت و اقتضا می‌کرد وصله می‌کرد. و یرقع و بیدهی صوبه، اگر حاجتی بود جامعه خیش به دست خیش می‌دوخت و پینه می‌کرد. و یرچب الحمار رعاری و یردف و خلقه، اگر لازم بود بر اولاغ برهنه هم سوار می شد و دیگری هم پشت سر می نشاند. و یکون و سطر علا باب بیتهی فتکون و فیه تصاویر فیقول یا فلانه لعدا از واجهی قیبی انی. هنگامی که بعض از مظاهر جلوه زیبای اونچنانی دنیا رو بعض از همسران او در خانه قرار دادند، اشاره کرد همسرم فلانی از چشم من دور کن چنین چیزی را. فنی ازا نظر تو الهی زکرت دنیا و زخارفا، بگذار که زندگی ما آنگونه باشد که در میان جامعه و در میان بطن مردمان محسوس و بنموس برای دیگران، عاری از هر گونه تفاخر، تشریف، تنعم و ترفع باشد. بانگاه ادامه میدهد فعر زن دنیا به قلبه و امات ذکرها من نفسه. بسیار فوق‌العاده زیباست ادامه سخنان امیرالمؤمنین که از قسمت‌های دیگر بحث باقی میمانیم. دومین ویژگی، انسانیست جوشیده از متن جامعه، درد آشنا و کاملا زندگی خودش رو بدون تشابه با بسیاری از طبقات اجتماعی آنچنان منظم و مقرر فرموده است که قابل دسترس همگان در متن زندگی اجتماعی خیش باشد. سوم، عزیزون علیه ما انتم، عزیز است، دشوار است، سخت است بر او، ما انتم، هر آنچه که موجب انت و موجب رنج و مشقت جانکاه شما انسان ها می شود. اجازه بفرمایید این قسمت سخن رو بدین گونه عرض کنم خدمت دوستان عزیز. در عصر و زمانی زندگی می کنیم عزیزان برادران و خواهران بزرگوار، که اون عواملی که موجب آرامش بخشی برای جامعه بشری است، که فقدان اونها رنج و دردهای جانکاه آزار دهنده استمراری جامعه انسانی در طول تاریخ بوده است، به وفور گفته می شود، اما بندک کمتر از هر زمان لباس عمل می پوشد. واژگانی مانند عدالت، مانند آزادی، احسان، مساوات، صداقت، انسانیت در این عصر و زمان ما بیشتر از هر زمانی شنیده می شود و کاملا به گوش می آید. در زمانی که بشریت به جایی رسیده است که اگر بزرگان و حکمای عاطن، اگر اندیشمندان طول تاریخ بشری سر از گور برآورند، زندگی امروز بشر رو باور نمی کنند. یعنی گمان این رشد و این سیر عجیب در زندگی جامعه بشری برای نسل‌های پیشین از ما غیر قابل قبول بود که بشر بتواند در محیطی که بر آن حاکمیت دارد چنین متغیراتی رو و چنین شرایطی رو ایجاد کند. بشر در فضا این که بر آن حاکمیت دارد تغییرهای شگرف ایجاد کند، اما عواملی که حاکمیت بر بشر دارد انسان در تغییر، در رشد و ارتقاء آن ضعیف و زبون و مامانده باقی بماند. مینگرید به دقت اگر نگاه کنید عصر پیشین خودمون رو، این تاریخ قرن گذشته روزگار خودمون رو نگاه کنیم، غم‌انگیزترین عصر و قرون در تاریخ بشر، هر 10 سال اون یه جنگ خانمانسوز آتش‌افکن بر جامعه بشری رو در اون مشاهده می کنید که قربانی ها میلیون میلیون بر روی دست بشر در این 100 سال باقی ماند. بیشترین امکانات در اختیار انسان، اما مفهوم واقعی این واژگانی که به حقیقت رنجها را مفهوم شیرین عدالت، آزادی، مساوات، برابری، انسانیت، احسان، صداقت، این مفاهیم است که جان انسان رو قرار و آرامش می دهد، کمترین ظهور و بروز خودش رو پیدا کرد. باز هم عرض می کنم، اما بیشترین بوق و کرنا رو شنیدید که این واژگان گفته می شود، اما شعاری بیش نیست و در پس اون شعور و تحققی کمتر حس می شود و ادراک می شود. عزیزون علیه ما علتم، این پیامبر اومد همین دردها را شناسایی کند و درمان این دردها را با همین واژگان و تعالیم به جامعه بشریت ارزانی دهد. آمد پیامبری که یزا انهم اسرهم و لعقلال التي کانت علیهم، اومد این بارهای سنگین ظلم و جهل و اسراف و عداوت و نابرابری و تبعیض رو از دوش جامعه بردارد، این زنجیرها رو بشکند و آزادی و عدالت و به نوعی احسان و صداقت و انسانیت رو تعلیم کند و الفبای اصلی آموزه های دینی خیش قرار دهد، مبانی فضیلت رو به جامعه معرفی کند و این تفاخرات و تبعیضهای دروغین و شعارگونه رو از میان جامعه انسانی برآورد و بدر کند. عزیزون علیه ما انتم، چهارم حریصون علیکم، این انسان انسانیست، ویژگی چهارمان که حریص است بر شما. واژه حرص رو دوستان عزیز میشناسند، استحضار دارید خود لغت حرص به معنای فزون خواهی و زیاد خواهی است که ضاعف الله بهی کل قدات عطشی، همان است که انسان عطش اونچنان در وجود او بیاید که سیری ناپذیر باشد. حرص ابتداعاً ممکن است در ذهن انسان‌ها هنگامی که دقیق با واژه آشنا نباشند به دلیل کثرت استعمالی که انسان‌ها در وادی و بعد منفی از این واژه داشتند حتی معنای منفی دهد، به دلیل اینکه آدمی ز اول حریص نان بود، زان که قوت و نان ستون جان بود. چون انسان‌ها نوعاً حرصشون در وادی مسائل مادی و دنیوی و چون آن بوده است، استعمال این واژه رو این چنین بیشتر می دانند. اما این واژه گناهی ندارد. کلمه حرص به معنای فزونخواهی است. تا اون ماده مورد نظر چه باشد، حرص به چه، اون کسی هیچگاه انسانی که هیچگاه از آموختن، اندوختن، هیچگاه سیری ندارد. انسانی است که میداند چو دیداریابی به شاخ سخن، بدانی که دانش نیاید به بن. چنین حالتی رو دارد. آن با آن در حال اندوختن آموختن، هرچه بیشتر میخواند و فرا میگیرد، آتش او فزونتر میشود. این انسان حریصون بالعلم، حرص علم دارد. انسانی که در وادی فضیلت و کمال و معنویت حریص در فضیلت است و همین گونه فرمود حریصون علیکم. این انسان، این پیامبر، یه زیاده خواهی بیش ندارد و اون هم زیاده خواهی بر شماست. یعنی چه؟ یعنی وجودی، انسانی که دائیه اصلی او، خواسته این که فقط میتواند او را سیراب کند، نجات برون کشیدن و به در آوردن آدمیان و بشریت و شما انسان ها از سقوط و هلاکت و شقاوت و نگونساری است. یک اشتیاق در جان او دیده می شود که شوق به سعادتمندی و رساندن انسان ها به قله های کمال و فلاح و سعادت است. رنج میبرد، وجود او را آزار میدهد هنگامی که پیش روی خود ابو جهل ها و ابو سفیان ها و ابو لهب ها میبیند. جان او را افکار میکند هنگامی که به حق میگوید و ناروا میشنود. حاضر است وجود خود را در این راه بگذارد که میگذارد. فلعلک باخ نفسک، پیامبر نزدیک از خودتو تلف کنی. تا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، حبیب ما پیامبر، ما نفرستادیم این قرآن که این مقدار تو خودت رو به مشقت و عناء شدید بیفکنی. بارها میبینید خدای سبحان به این پیامبر برای اون که متوقف کند او را پیامها میدهد و خطاب میکند به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. فتولى عنهم فما انت بملوم، بس است یا رسول الله، رهاشون کن و اعرض عن الجاهلین. او میشتابد، خدای وجود دست بر سینه او میگذارد. بس است یا رسول الله، یه مقداری هاسته تر عزیز ما. آنچه در وجود این انسان دیده می شود آن است که غریق رو بگیرد، انسانها رو نجات دهد. او راضی به این نیست که حتی بشنود ببیند که بعض از انسانها در وادی شرک و انحطاط و انحراف گام بیدارند، در حدی که خدا به او بگوید و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین. پیامبر، شما حرص اون دارید که همه مردم و اکثر انسانها رو دعوت کنید به فضیلت و هدایت، اما بدانید که چنین نمی شود. شما کار خود بکنید. چهارمین ویژگی، او نه حرص بر قدرت دارد، نه حرص بر ثروت دارد، نه حرص بر شهرت دارد، نه حرص نان دارد، نه حرص نام دارد. آنچه او میخواهد آزادی، رهایی، سعادت، نیکبختی، فلاح و کامیابی فزونتر انسانها و جامعه بشری است. حریص علیکم. پنجمین ویژگی و خصلت، بالمؤمنین رؤوف رحیم. در وجود این انسان اساساً رأفت و رحمت الهی متبلور است. بارها و بارها شنیدید که خداوند او را به عنوان مظهر رحمت خیش به بشریت مطرح می کند. چه نه؟ اگر رحمت است للذین آمنوا منکم، برای مؤمنین چه فراتر؟ و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رحمت وجودی او همه هستی را، تمام وجود را زیر چتر عنایت میگیرد. مصداق رحمت بارز و گسترده الهی است. لذا وجود او مملو و از رحمت است به همه انسانها. مصادیق رحمت او و عطوفت رؤوفانه او را تاریخ فراوان تجربه کرده است. دشمنان او شاهد این مدعا، یه اطمینانی از رأفت او در دل دشمنان اون چنان است که بعد از 20 سال دو دهه عداوت، دشمنی و استیزه و به تمام اون صحنه های اون چنانی پانهادن از بدر و احد و احزاب و حنین و تمام این موارد، اونگاه مشاهده میکنید هنگامی که میگوید چه گمانی بر من دارید در روز فتح مکه و فتح کعبه، اونگاه میگویند که ما تو را نمیپنداریم مگر برادری کریم، تو الکریم ابن الکریم ابن الکریمی، تو کریم فرزند کریمی و ما جز عطوفت و مهرورزی بر تو متوقع نیستیم. اونگاه بگوید لا تثریب علیکم الیوم، همان بگوید که یوسف گفت اذهبوا و انتم الطلقا. با دشمنان خیش اونچنان نشان داده است که اگر آثار زخم بر وجود نازنین اوست، اگر سنگ ها بر ساق او و چهره او باریده است و خون از وجود نازنین او میریزد، انگشت به زیر خون بگیرد، بر کف دست خیش نگه دارد، خدیجه اگر بگذارم این خون بر زمین بریزد، اگر خون پیامبری مظلومانه بر روی زمین بریزد، خداوند به این جماعت رحم نخواهد کرد. اما من میگویم اللهم اهد قومی، خدای این مردم رو هدایتشون، اینها نمیدونن، اینها جاهلن، انهم لا یعلمون. زخم رو به جان میخرد به قیمت هدایت دشمنان خیش مشرکان و همون جماعت نامهربان ستیزجو و خشن و تون. در وجود او با دشمنان این رأفت و رحمت، دیگه بالمؤمنین رؤوف رحیم، مبنای تعامل او با جامعه بر اساس لینت و رحمت و عطوفتی بوده است که شواهد اون رو بسیار، صبحگاه است، مسجد پیامبر است، نبی مکرم در حال خواندن نماز صبح، این عرب اونچنانی معاویه ابن حکم آمده است و در صف ایستاده است، رسول خدا میخواند آیات شریفه وحی رو، تا بدین جا رسید که یک بار پیامبر خواند حشر فنادا، این فرعون جماعت رو جمع کرد و در گرد همایی عمومی اعلام کرد انا ربکم الاعلا، من پروردگار اعلا شما هستم. به مجرد آن که این آیه شریفه رو در نماز صبح نبی مکرم تلاوت می کند و می خواند، این فرد ساده دل و به نوعی با اون حالت خاص بدوی خیش که در پس نماز پیامبر ایستاده است و اولین فرصت حضور رو یافته است، یک بار در سکوت فضای مسجد و میان نماز و قرائت پیامبر گفت کذب ابن الزانیه، کذب ابن الزانیه، این فرزند زناکار، این زنازاده چه غلط ها کرده است. به مجردی که این سخن گفت، یاران پیامبر نگاه ها کردند و اینها حالت عجیبی پیدا کردند و نماز اینها جوری، و نماز به پایان رسید، متغیرانه جمعی به طرف اون، پیامبر صدا زدند با اسم اون، فرمودن رحمک الله. اولین جمله‌ای که رسول خدا فرمودن این بود رحمک الله. این رو ابن سعد در طبقات می‌نویسد، طبقات الکبرى، رحمک الله. ابوالفتوح رازی هم در تفسیر دارد، این مفسر بزرگ، رحمک الله، خدا تو را رحمت کند، ان صلاتک لا تصح لان فیها شیئا من کلام الناس. نفرمودن بد گفتی، تون گفتی، ناسزا گفتی، نماز تو این چنین و اون چنان، فرمودن این نماز بدین شیوه دوست من صحیح نیست، چون در آن کلامی از کلام بشری غیر از آن چه خدا میخواهد در نماز باشد بر زبان تو جاری شد. اصحاب از این شیوه رفتار نبی مکرم متأثر و از عجله خودشون در برخورد با این انسان و تغییری که با اون کردن شرمسار، و آموزش داد به یاران خیش شیوه رواداری را. جوان برخاست از میان جمع، یا رسول الله به من رخصت دهید که من بر اساس شهوت جوانی یک بار زنا کنم. یک مرتبه یاران متغیرانه حمله کردن، چه غلطی میکنی؟ با پیامبر این گونه سخن میگویی؟ چقدر گستاخی و تجاسر؟ پیامبر فرمودن نزدیک آمد، فرمودن سؤالی از تو دارم، آیا تو اجازه میدهی کسی چنین رفتاری را با مادر و خواهر تو انجام دهد؟ سر رو پایین انداخت، گفت نه یا رسول الله. فرمودن نزدیکتر بیا. نزدیکتر آمد، فرمودن چنین رفتاری را پس برای خود هم مپسند. دستشون رو بر سینه او گذاردن و حمدنا اللهم طهر قلبه و حسن فرجه. خدایا قلب این جوان رو پاک کن و او را از انحرافات جنسی پاس بدار. اولین قذوه و اولین جهادی که بعد از اون تاریخ پیش آمد جز به ده نفر اولی بود که مشتاقانه به فیض شهادت نائل شد و خون خیش رو به پای اسلام و پیامبر نثار کرد. رفتارهای رؤوفانه و مهرورزانه او سراسر این 23 سال رسالت خودش رو که نه قبل از 40 سالگی این بزرگوار رو پر کرده است. اون هم به تعبیر قرآن بالمؤمنین رؤوف و رحیم. در اختلاف واژگانی این دو کلمه در مباحث تفسیر اشاره کرده ایم که تفاوت بین رحمت و رأفت رحمت در این است که رأفت همان رحمت است، اما با این ویژگی که هنگامی که متوجه می شود، متوجه مرحوم می شود، اون کسی که لطف در حق او عمل شده است، به تعبیر عامیانه ما گوش از بینی خبردار نمی شود. بالمؤمنین رؤوف رحیم. یا رسول الله چه آب روحا رو با رحمت خودت خریدی، چقدر سرهایی که افکنده بود با دست به تعبیر ما زیر چانه اینها زدی، گفتی علی اسلام و یجب و اما قبله. جنایت هاتون، رفتارهای رذیلانتون تمام شد، امروز با آغوش اسلام آمدید. چه کسانی رو با رأفت، رأفت آن رحمتی است که موجب ایزا و مشقت اون کسی که محبت متوجه او شده است نخواهد شد، چگونه رنج خود و راحت یاران طلب رو مشی خودت قرار دادی این بزرگ انسان. فرمود پنجمین ویژگی او آن است که بالمؤمنین رؤوف رحیم. تمام وجود این رو، این انسان وارسته رو رحمت خداوند گرفته است، رأفت الهی گرفته است، جلوه صفات جلال و جمال خداوندی است در عالم خلق و به انسان‌ها نشان میدن. یه مرور و یه نتیجه پایانی محضر مبارک دوستان، پنج خصلت و ویژگی رو خداوند به عنوان گوشه‌ای و شمه‌ای از ویژگی‌های صاحب ولادت امشب مطرح کرد. رسول است، سخنی از خود نمیگوید. عجیب و داعی الله، داعی خداست، یعنی فقط دعوت رو از سوی خدا برای خلق بازگو میکنه. پس پیامی از خودش ندارد، پیامی از دیگران نمیگوید. در مسیر مقصد و طمع صاحبان قدرت، صاحبان ثروت و صاحبت حشمت دنیا صحبت نمیکند. صرفا سخن او سخن حق است، نه آنی که لابلای اون ممزوجی را از دست آورد و برداشت خیش بخواهد به انسانها به عنوان پیام الهی منتقل کند. چنین سخنی یافت نمی شود مگر در کوی وحی. جاءکم رسول من انفسکم، کاملا در داشنا، می داند چه بگوید چه نگوید. در میان انسان‌ها زندگی کرده است. اللهم احینی مسکیناً و امتنی مسکیناً و احشرنی مع المساکین. گاه برای دلداد به دست آوردن دل این مؤمنان آزرد خاطر که با شرایط حاد اقتصادی جامعه مسلمانی اون روز دینداری می کردند، کنار اونها می نشست. پروردگارا مرا مسکین زنده بدار، مسکین بمیران و با مساکین محشور گردان. آنچنان می گفت که پشت صاحبان حشمت و قدرت رو تکان می داد. با سخن و رفتار خیش، من انفسکم، از جنس خودتون می توانید ببینید او را، رفت دسترس شماست، می تونید این کودکان در آغوشش در آویزن، می توانند بنشیند ساعتها، می تواند با این پیرزن ساعت‌ها به ایستد و سخن بگوید. من این حاجبی، دربانی، مانعی، جلوداری برای او معنا ندارد. من انفسکم عزیزون علیه ما انتم، هیچ آزاری برای او مانند آزار شما نیست. از خیشتن نمی نالد، هیچ دلنگرانی در مورد خودش ندارد. در طول عمرش خواسته ای رو برای شخص خیش نخواسته است. آن چه خواسته است برای شماست، برای هدایت شماست. رنج شما، درد شما، غم شما، همه غمهای جانکاهی است که خواب را بر چشم او برای همیشه آرام کرده است. عزیزون علیه ما انتم، در نهایت انسان دوستی حریصون علیکم. تمام اشتیاق او و مشتاقی او آن است که انسانها را به در آورد از سقوط و هلاکت و با تمام این زیاده خواهی وجه اعلا همت خودش رو نجات و سعادت شما انسانها قرار داده است و رحمت و رحمت او را هم که بازگو کردیم و با هم مرور کردیم. این ویژگی هاست عزیزان که میبینید یه انسانی که در مانند فردایی بزرگان تاریخ نگاران محاسبه کرده اند ولادت پیامبر در از جهت ماه میلادی مصادف با آوریل و آپریل بوده است، از جهت فصول مصادف یعنی میشه گفت 30 فروردین بگیم 31 فروردین یا تا 5 اردیبهشت، از جهت ماه‌های خورشیدی، از جهت فصل طبعا مشخص است فصل بهار. ولادت این بزرگوار در این ایام شکل گرفت. سایه بابرکت پدر بر سر ندید، مادر رو از کف داد، با جد خیش 8 طی کرد، با آغوش عمو رفت و کافل الیتیم ابو طالب کفایت اون بهده گرفت. یه چنین انسانی با این تنهایی، با اون جامعه اون چنانی عرب، میلدراند در عصر ایمان صفحه 203 میشه بخش اول عصر ایمان که جلد 4 از مجموعه 20 جلدی ویلدورانت است، می نویسد اوضاع و خصوصیات زمان تولد این پیامبر رو. جامعه این که برای اونها بعد از اسب و زن و شراب شعر گفتن و زیبایی خواندن شعر عالی ترین تفریح است و حال این که به تعبیر او هیچ سر ذوقی کتابت، نوشتن، قلم، تعلیم و تعلم ندارند. حالا مردی که تو این جامعه بی فرهنگ که هیچ استقبالی نمی کنند اگر بگوید نون والقلمه و ما یسترون، فهم این نمی کنند که بگوید الذی علم بالقلم، اگر سخن از اقرا بگوید. در یه چنین شرایطی این مرد میاد بدون بستر مناسب اجتماعی، بدون بستر مناسب تاریخی، بدون حمایت ها و منابع اقتصادی، این بزرگ انسان با همین ویژگی ها و خصلت هاست که کار کارستان می کند، کار به اونجا می کشد. چیزی بدید من این اعتراف زیبا رو براتون بخونم، اصلا این متن عبارت رو از دانشمند بزرگ و به هر حال متفکر نه چندان دور است و زمان خودمون خدمت دوستان عزیز بخوانم. چون این پیش بینی می کنم و از همکنون آثار آن پدیدار شده است که ایمان محمد مورد قبول اروپای فردا خواهد بود و به عقیده من اگر مردی چون او صاحب اختیار دنیای جدید شود، ببینید برنارد شاو چی داره میگه، و به نظر من و به عقیده من اگر مردی چون او صاحب اختیار دنیای جدید شود، اگر تفکرات این مرد، اندیشه های او، انسانی که رسول باشد، من انفسکم باشد، حریصون علیکم باشد، عزیزون علیه ما انتم باشد، بالمؤمنین رعوفون رحیم باشد، اگر این محورها، اگر 156 سوره مبارکه آل عمران فبما رحمت من الله لنت لهم باشد تا پایان آیه شریفه، اگر 156 سوره مبارکه اعراف باشد، آیه این که میان بحث خوندم، این ویژگی ها و خصلت های این انسان و بعقیده من اگر مردی چون او صاحب اختیار دنیای جدید شود، طوری در حل مسائل و مشکلات دنیا توفیق خواهد یافت که صلح و سعادت آرزوی بشر تأمین خواهد شد. این در زمان دیری نگفته است، زمانی گفته است که شاید نشانه ها و جرقه های ابتدایی تولد دوباره اسلام رو در عرصه دیگر و بخش های دیگر از کره خاک خداوند رقم زده است. و مشاهده می کنید که بالاخره می گوید که آثار آن پدیدار شده است. حالا اگر این میانه های قرن بیستم است، ما الان در آغاز قرن بیست و یکم شاهد حقانیت و تحقق آن که پیشبینی آن می شده است خواهیم شد، که نیست مگر از برکت همین وجود خصلت ویژگی هایی که در این انسان بود که قوام فکر او، اندیشه او، مکتب او با پشتوانه چنین حقانیتی که هو الذی ارسل رسوله بالهدى، ابتداعا خود او قرین بالهدى، اونگاه دین حق، این دو در کنار هم کاری کند که بارها عرض کردم خدمت دوستان عزیز. بالاخره این اعترافاتی که این سو انسو دارید میشنوید، دنیای ما، جان اسپوزیتو، دانشگاه جورج تاون، آقای ویلیام چیتیک، عرض به خدمتون این اسلام شناس بزرگ غرب، این حرفای که این از سو زمان ما، یعنی همین دو سه سال اخیر، سه چهار سال اخیر دارن میگن و مینویسن، مثل این که لایه های دیگر شخصیت پیامبر اسلام و مکتب او و تفکرات او در حال شکوفایی و فروج دوباره‌ای برای جامعه بشری است. لذا باید بگوییم از سویدای دل و جان ما هم همنوا و همخوان باشیم که خواند مزمل نبی راز این سبب که برون آو از گلیم ای بلهرب، یا ایها المدثر یا ایها المزمل. خواند مزمل نبی را از این سبب که برون آو از گلیم ای بلهرب، سرمکشن در گلیم و روم پوش، که جهان جسمی سرگردان، تو هوش ای پیامبر، تو هوش این جهانی، تو هوش و روح این هستی هستی، ای پیامبر سرمکشن در گلیم و روم پوش، که جهان جسمی سرگردان، تو هوش این مشو پنهان ز ننگ مدعی، که تو داری شمع وحی شعشعی، هین قم اللیلی که شمعی ای همام، شمع در شب و بدن در قیام، بی فروقت بی فروقت روز روشن هم شبه، یا رسول الله بی فروقت روز روشن هم شب است، بی پناهت شیر سیر ارنب است، شیر جان بشریت اسیر روباه صفتان است، ای پیامبر بی تو باش کشتیبان در این بحر صفا، که تو نوح ثانی ای مصطفی، ره شناسی می بباید بال و باب، هر رهی را خاصن در راه آب، خیز بنگر کاروان ره زده، یا رسول الله خیز بنگر کاروان ره زده، هر طرف قولیست کشتیبان شده، هر کسی برای خودش تو این دنیا ادعایی می کند، یا رسول الله که می خواهد کشتیبان باشد، هر بی خدایی داد ناخدایی می کند، خیز بنگر کاروان ره زده، هر طرف قولیست کشتیبان شده، خضر وقتی قوس هر کشتی تویی، همچو روح الله مکن تنها روی، پیش این جمعی چو شمع آسمان، انقطاع و خلوتاری را بمان، وقت خلوت نیست اندر جمع آه، ای خدا چون کوه قاف و تو همای، بدر بر صدر فلک شد شبروان، سیل را نگذارد از بانگ سگان، تا انان هم چون سگان بر بدر تو، تا انان هم چون سگان بر بدر تو بانج می‌دارند سوی صدر تو. جای نگرانی نیست یا رسول الله، اگر گستاخی ها، جسارت ها، تعدی ها و پرده‌دری ها به نام شریف تو و صحبت تو در قالب های مختلف شود، چون مه فشاند نور و سگ او او کند، هر کسی بر تینت خود می تند. این سگان کرند زمر انستو از صفح وعوع کنان بر بدر تو. این بمگذار هین بمگذار این شفار انجور را، تو ز خشم کر عصای کور را. نه تو گفتی قاعد اعما برا، صد ثواب و اجر یابد از اله. هر که او 40 گام کوری را کشد، گشت آمرزیده و یابد رشد. یا رسول الله ما نابیناییم، بیا و دست ما را افروز بگیر و تو ما را ببر به آن سرمنزلی که کار توست. کار هادی این بود، تو هادی ماتم آخر زمان را شادی، ماتم آخر زمان را شادی. پس بکش تو زین جهان بیقرار، جوب کوران را قطار اندر قطار. این زبان کن ای امام المتقین، این خیال اندیشگان را تا یقین. هر که در مکر تو دارد درگرو، گردنش را من زنم تو شاد رو. بر سر کوریش کوریهانه هم، او شکر پندارد و زهرش دهم. عقلها از نور من افروختند، مکرها از مکر من آموختند. چیز خود آلاچق آن ترکمان، سراپرده خیمه، چیز خود آلاچق آن ترکمان. پیش پای نر پیران جهان پیروان تو، آن چراغ او به چشم سرسرم. خود چه باشد ای مهین پیغمبرم؟ خیز دردم تو به سور سهمناک. یا رسول الله یه نوای دیگر بگو، یه بانگ دیگر بزن، فدای نای تو و صدای تو. خیز دردم تو به سور سهمناک، تا هزاران مرده بر روید ز خاک. تا هزاران مرده بر روید ز خاک. چرا؟ چون تو اسرافیل وقتی راست خیز، چون تو اسرافیل وقتی راست خیز. راست خیزی ساز پیش از راست خیز. هر که گوید کو قیامت ای سنم، هر که گوید کو قیامت ای سنم، خیش بنما که قیامت نک منم. یا رسول الله تو خودت معنا و مفهوم قیامتی. هنگامی که قامت راست میکنی، قیامت راست میکنی. مؤذن گر ببیند قامتت را، به قد قامت بماند تا قیامت. پروردگار آنچه گفتیم خدمت این بندگان تو، ای بزرگ پروردگار مهربان، شمه‌ای و گوچه‌ای در حد بضاعت از کلام شیرین تو پیرامون رسول و مرسل تو بود. امشب شام شادمانی قدسیان کروبیان. این جمله رو به عنوان ختام سخن عرض می کنم و پایان عرائض و تصدیق کلام. به هر حال این اصطلاح کلامی رو شنیدن دوستان بسا می دانید، واژه ارحاصات با هی دو چشم و ساد. ارحاصات مجموعه امور خارق عادی، خرق عادتی که قبل از آمدن یک پیامبر شکل می گرفته است. این اصطلاحی است در علم کلام. شنیدید دیگه، بالاخره اگر مانند فردایی این پیامبر در 17 ربیع پای به وجود می گذارد، سال او را می گویید چه سالی؟ سام ولادت او آم الفیل است. این خود ارحاص است، این ارحاص است. یعنی علم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل. باید چنین حادثه‌ای شکل گیرد در سال ولادت او، یعنی معادلات جامعه بشری رو به هم بزند این ولادت، مانند این صحنه که معادلات را به هم زد. باید همان گونه که نوشتند و میدانید اون حوادث پیش آید، باید آتشکده فارس در اون شب خاموش شد، باید 14 کنگره از قصر کسرا فرو ریزد، باید وادی سماوه آب بجوشد، دریاچه ساوه بخشکد، و اون تحولاتی که در شب ولادت او و عوام ولادت او در تاریخ جامعه بشری ثبت شد. این باید دگرگون بشه. شد یا رسول الله، مشکل پیروان تو این است که فاصله اونها با تو زیاد است ای نبی رحمت. پروردگار، شام شام ولادت این بزرگ رحمت توست. اگر در شب رحمت پیام ولادت رحمت الله الواسعه و این پیامبر و مظهر رحمت الهی از رحمت خداوند طلب نکنیم، کی طلب کنیم؟ شب شب رحمت گسترده خداوندی است پروردگارا. به برکت این سفره‌ای که برای وجود و هستی گستراندی، ای خدای مهربان و رحیم، دلهای ما رو بیش از بیش به صاحب این ولادت وجود نازنین نبی رحمت آشنا و عارف بگردان. توفیق پیروی به ما و بقیه مؤمنان به او را از حضرت او عنایت بفرما. عزت، شوکت، اقتدار، غیرت، توانمندی، ثبات و ایمان و قرار رو، شکوه و جلال رو به پیروان این پیامبر در عرصه کره خاک ارزانی بدار. دشمنان او را، بدخواهان او را و پیروان او را خود تدبیر کارشون بفرما. پروردگارا، دوست می‌داریم در این شب ولادت این بزرگ و فرزند گرانقدر او از محضر تو طلب کنیم که پروردگارا می‌شود اراده تو تعلق گیرد که اون بزرگ فرزند او را که تحقق بخش اهداف جامع 124 هزار پیامبر توست، زمان ظهور و حضور او را بر جامعه بشری پروردگارا میشه آیا رقم بزنیم؟ میگیم خدایا فرج اون موقود انبیا و امم رو نزدیک بگردان. عرض بنده تمام است و امیدواریم که نگاه محبت آمیز نبی رحمت بر همه عزیزان ارزانی باد و شام ولادت صادق آل رسول بر همه شما بزرگواران مسعود و مبارک. سخن رو به پایان میرسانیم و بسم کلعظیم العظم بلعز العجل العکرم و بالقرآن المستحکم و به نبی المکرم و به مولان الصادق علیه السلام استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله.